تمام همکاران این جشنواره رو برگزار کنند. این جشنواره علاوه بر کسب منافع برای بومگردیا و جامعه محلی، خود به خود تبلیغ میشه، یعنی اون مناطق اصلا برد میشن تو هم ایران هم خارج از ایران.
نکته مهمی رو گفتین. واقعیتش اینه که توی فکر می‌کنم 2-3 هفته پیش بود ما داشتیم در مورد اقامتگاه‌های بومگردی صحبت می‌کردیم، من دقیقاً به همین نکته اشاره کردم. خدمت شما عرض بکنم که نکته‌ای که گفتم این بود که مدیریت اقامتگاه‌های بومگردی رو ما خیلی سهل و ممتنع دیدیمش. و در عین سختی به چشم خیلی ها راحت آمده. همین دیشب بود اتفاقا با یکی از دوستان داشتیم در برنامه اینجا چراغی روشن است صحبت میکردیم در مورد روستاها. نکته دقیقی رو مثلا آقای دکتر ترابی گفتن که اتفاقی که افتاده اینه که انگار که مسئولان ما در حوزه گردشگری عجله داشته باشن برای معرفی مقاصد نمونه گردشگری و روستاهای نمونه گردشگری، این عدده رو به شدت، حالا به تعبیر ایشون، بی خود و بی جهت بزرگش کردیم.
بله.
از اینکه 500 تا روستا فکر میکنم معرفی شده به عنوان روستاهای حالا نمونه گردشگری، مقصد گردشگری نمونه، و توی اینها اومدیم بومگردی ایجاد کردیم، در حالی که واقعا اونها خیلی از این مقاصد به عنوان مقصد نمونه گردشگری نمیتوانند قلم داد شوند. و حالا سالهای گذشته برای بیلانسازی بوده، برای هر چیزی که بوده این روی کرد رو داشتیم. و از اون طرف من توی برنامه های گذشته هم گفتم نیومدیم آموزش بدیم که آقا شما به عنوان یک صاحب اقامتگاه بومگردی، آقای محترم سرکار خانم،
بله،
چه کارهایی رو باید انجام بدی،
بله،
چه هدف گذاری هایی باید داشته باشی، چگونه پذیرایی بکنی،
بله،
چگونه شرایط رو برای رفاه مهمانت فراهم بکنی، و در نهایت بسیاری از این فضاها که امروز به عنوان اقامتگاه های بومگردی مطرح میشن متاسفانه بدل شدن به اقامتگاه های یک بار مصرف.
درسته.
یعنی من مسافر یک بار میرم توی یکی از این اقامتگاه ها مستقر میشم، چند روزی رو، یکی دو شب، نمیدونم 3 شب، 2 روز، 3 روز، هر چند مدتی رو که رزرو کردم میمانم.
بله.
و دیگه نه خودم حاضرم برگردم اونجا، نه دیگه به کسی دیگه ای توصیه میکنم.
بله.
و این ندیدن آموزش تبدیل شده به یک پاشنه آشیلی که ما این اقامتگاه ها رو میبینیم که با اقتصاد متاسفانه ورشکستهی روبرو شدن و کسانی که اومدن از وام های بانکی استفاده کردن برای راه اندازی این اقامتگاه ها، امروز تبدیل شدن به یک سری بدهکار بانکی که نه اقتصاد خودشون و خانوادهشون میچرخه، نمیتونن بدهی بانکیشون رو برای تسهیلاتی که دریافت کردن پرداخت بکنن. این نکته آموزشی که شما گفتین خیلی دقیق بود، اما به نظرم میاد که این جشنواره ها برای شما و همکارانتون آقای عبیری اهمیت دوچندانی داره.
خب نگاه کنید، من به آموزش اشاره کردم، ولی خب از طرفی هم ما خودمون جامعه بومگردی کشور شروع کردیم بحث آموزشو. الان ما برای اولین بار توی شهریور ما یک سمینار 2 روزه گذاشتیم برای مدیران بومگردی. بالغ بر 180 از مدیران اومدند در تهران، چندین کارگاه علمی و تجربی برگزار شد و اتفاقا همین دیروز و پریروز دوباره این سمینار رو در اردکان یزد برگزار کردیم. بالغ بر 250 تا از مدیران بومگردی همون دوباره تو این سمینار حضور پیدا کردند که نزدیک 6-7 تا کارگاه علمی و تجربی دوباره برگزار کردیم. یعنی ما خود تشکل شروع کرده این کارو که حداقل ترین رو بتونیم آموزش بدیم که این همکارانمون بتونن بالاخره هم کیفیت کارشون رو بالا ببرن، هم این که بتونن بازاریابی و اون گلیم خودشون رو از آب در بیارن. واقعا ما تو بحث آموزش خب گفتم ضعیف عمل کردیم و اعتقادم بر اینه که قبل از این که منی که میخوام مجوز بومگردی بگیرم باید یک حداقل یک دوره کوتاه مدتی بگذرونم، با الفبای بومگردی آشنا باشم و بتونم کسب و کار خودم رو بچرخونم. نه اینکه من همینطوری، بالاخره تو گذشته اینطوری بود، یک به قول شما یه مسابقه راه افتاده بود که فقط فرمانداران استانداران همینطوری میگفتن باید مجوز بومگردی بدین، بدون اینکه بدونن بومگردی چیه، یا اصلا طرف نمیدونستی خونه باقی داشت، خونه باقی میومدن مجوز بومگردی میدادن، که متاسفانه خب این آسیب‌زا بود. ولی خب باز عقیده دارم باید قبل از اینکه مجوز داده بشه باید آموزش حداقلی برای این عزیزان داده بشه.
خب برگردیم سراغ اون جشنواره. آقای عبیری؟
بله بله.
این جشنواره کجاها به کار شما میاد؟ جشنواره ها کلن شما گفتین یه روزه فایده نداره، باید هفتگی باشه، باید به شکل مستمر و مداوم باشه، کجا باید برگزار بشه؟ شما چه پیشنهادی دارید براش؟
نگاه کن، جشنواره ها باید تو دل تمام روستاها و شهرها برگزار بشه دیگه، بستگی به مناطق داره. یه منطقه میبینی اناره، یک منطقه میبینی روغن حیوانیه، نمیدونم جشنواره. همین اتفاقا ما تو مهریز جشنواره قرمه سبزی گذاشته بودن. این جشنواره ها باعث هم میگم فروش اون جامعه محلی میشه، کسب درآمد برای جامعه محلی میشه، و هم کسب درآمد برای اقامتگاه های بومگردی. این باید تداوم پیدا کنه، ما باید اینو اطلاع رسانی کنیم به هموطنانمون که مطمئن بشن. ما باید یه تقویم رویدادها داشته باشیم که فکر کنم تو وزارتخونه داره شکل میگیره. این تقویم رویدادها باید مشخص بشه، هموطن من مثلا بدونه تو به فرض شهریور ما 50 تا رویداد داره تو فلان استان استان، که بتونن تو این رویدادها شرکت کنن، حضور پیدا کنن، و علاوه بر منافع بالاخره یک تغییر روحیه عزیزانم تغییر پیدا میکنه تو این جشنواره. بالاخره یک سری مراسمات آیینی هست برگزار میشه. خب اینا تمام باعث اون رونق تو اقامتگاه میشه. به نظر من این باید تداوم پیدا کنه و خود وزارتخونم رو این باید تاکید کنه. این مراسم مخصوص مراسمات آیینی که تو تمام فصول بالاخره بستگی به مناطق داره دیگه، مثلا وقتی که میره الان فصل بوشهر و فصل جنوب، نمیدونم از بحث حتی جشنواره های موسیقی های محلی، که اینا تمام تأثیر گذاره.
بسیار عالی. آقای نیکونام، توی حوزه شما جشنواره ها چگونه باید برگزار بشه؟
اول سلام عرض میکنم خدمت برادر عزیزم آقای عبیری. بسیار خوشحالم که صداتون شنیدم.
مجددا
ارادت دارم خدمت شما عرض کنم در بحث جشنواره، همونطور که جناب آقای عبیری هم اشاره کردن، ما برنامه مدونی نداشتیم. نیاز داره به این که برای موضوع جشنواره به صورت تخصصی کارگروهی باشه، بیایم تولید و ایجاد رویدادها و یا بازطراحی رویدادهای قدیمی رو تو دستور کار قرار بدیم. ما رویدادهای بسیار مهمی داریم، رویدادهای ملی مهمی رو داریم، از قدیم بوده، مذهبی، سنتی و موضوعات مختلف حرفه‌ای و فنی. ولی همینطور که شما خودتونم شاهد بودی، میبینیم در سالن گذشته متاسفانه بدون هیچ برنامه‌ریزی، یعنی اگر یک مجموعه مثلا شهردار یا شهری علاقه‌مند به یک موضوعی بوده، با وجودی که مثلا تو اون شهر ظرفیتی نبوده، مصر بوده چندین سال ظرفیت اون مجموعه شهری رو استفاده میکرده و اون رویدادی که مد نظرش بوده رو برگزار میکرده. این نیاز داره که برنامه مدونی داشته باشیم. ما بعضی از رویدادهامون غالبش باید بر اساس اون موقعیت جغرافیایی اون شهر بررسی بشه. یعنی شما نمیتونیم ما مثال جشنواره اناری که اشاره کردین رو ببرین توی جنوب برگزار کنین، یا جشنواره زعفران رو ببرین تو شمال برگزار کنیم. جشنواره مختلف در حقیقت برگزار شده تو ایران این مشکل رو داره، یعنی عمدتا میبینی بر اساس سلیقه اون مدیر و تو اون مجموعه داره اجرا میشه. ما یه چالش دیگه ای که داریم در حوزه گردشگری سلامت، باز بالاخص خدمت شما اشاره میکنم، خب همونطور که قبلتر هم اشاره کردم، در واقع شهرهای مثل تهران، شیراز، قم و مشهد بیشترین آمار گردشگران سلامت رو داره. خب شهرهای مثل مشهد و شیراز و قم به واسطه بحث جذابیت‌های زیارتیشونه که خب به تبع گردشگران سلامت عمدتاً از کشور عراق دارن میان. ما به صورت سلیقه‌ای باز می‌بینیم در اون حوزه کمیته‌های گردشگری سلامتی که تشکیل شده ذیل معاونت زائرین و امور هماهنگی زائرین و زیارت استانداری ها برگزار شده. خب وقتی این اتفاق میفته میاد زیر مجموعه ای قرار میگیره که تخصصی کارش حوزه گردشگری نیست و گاهن حتی نگاه شاید متضادی نسبت به موضوع گردشگری داره، چون جنس کارشون زیارت فرهنگیه، یعنی هم ظلم میکنیم ما به حوزه زیارت و حوزه فرهنگمون و همین طرف ظلم میکنیم به صنعت گردشگری و گردشگری سلامت. این اتفاقه میفته. بعد شما هر نوع رویدادی که میخواید توی اون حوزه توی اون شهرها برگزار کنید، چون نگاه بالا دستیش نگاه مذهبیه و در حقیقت موضوع زیارت پررنگه، جلوی اون جشنواره جلوی اون رویداد رو میگیرن، ویرایشش میکنن و بعد میبینن چیزی که میخواد اتفاق نمیفته. این میشه که بخش خصوصی زده میشه از برگزاری جشنواره یا حضور در جشنواره. برای همین اگر میخوایم کاری بکنیم، همونطور که اشاره کردم، میتونیم اول از سند بالادستیمون در سطح ملی باید شروع کنیم بچینیم. قرار نیستش که در یک استانی ما ببریم این زیر مجموعه معاونت زیارت، یه استان ببریم زیر مجموعه معاونت اقتصادی، یه جا بره فرهنگی.
یک تصمیم باید
دقیقاً آخه ما تو شورای راهبری گردشگری سمت کشور دبیرخونه‌اش در وزارت میراث فرهنگ گردشگریه، عضو ارشدش وزارت بهداشت، عضو ارشد دیگه‌اش وزارت خارجه است و نهاد نظارتیمون، یعنی اینو مشخصن در استانا باید متناظرش اتفاق بیفته. ولی وقتی میایم مخصوصا در این 3-4 استانی که خدمتتون اشاره کردم میاد ذیل معاونت زیارت. من بسیار احترام زیادی قائلم برای این موضوع، برای بحث زیارت و در قضا زائرین. به تبع همونطور که خدمت شما اشاره کردم، ما در بخش خصوصی و دولتی عملا کار چندانی نکردیم در حوزه بازاریابی گردشگری سلامت. عمدتا جذابیت حرم مطهر امام رضا علیه السلام در قم و شیراز جذابیت مذهبی بوده که در حقیقت گردشگر سلامت داره از کشورهای دیگه میکشه اینجا. ولی خب وقتی که نگاه میکنیم جنس صنعت گردشگری جنس صنعت یک نوع بازاره، یعنی جنسش با جنس زیارت و خدمت و خدمت رسانی به امور زائرین و فرهنگی نیست. باید بره ذیل معاونت اقتصادی استاندارا. این چیز خیلی سختی نیست، ولی سالها داره مقاومت میشه، این داره آسیب میزنه. یعنی اگه شما جشنواره میخواید برگزار کنی، چون نگاه بالا دستی در استاناتون به صورت بومی اینه که اول زیارت و در حقیقت فرهنگه، خیلی از موارد رو بایکوت میکنن، حذف میکنن، بازطراحی میکنن، ویرایش میکنن، یه طوری میشه که آخر میبینی بازخور منفی داره. برای همین اگر میخوایم ما جشنواره برگزار کنیم، اول این ساختارا رو درست باید بکنیم، بعد بیایم بریم سراغ برگزاری جشنواره. ما فقط دائما هر سال بلدیم یه تعداد لیست میکنیم، میگیم جشنواره رو برگزار کنیم، میگیم زعفران بریم استان خراسان رضوی و جنوبی،
به شکلی سنتی
فقط بریم اجراش کنیم، بریم به اصطلاح جشنواره قضا، بریم سراغ این همایش قضا، فقط داریم اجراش میکنیم، ولی دنبال کیفیتش، دنبال اینکه سالهای گذشته به چه شکلی برگزار شده، نمودار رشدتون بهتر بوده، منفی بوده، مثبت بوده، بازخورا چی بوده، چه تعدادی اومدن، رضایت نسبی بازدید کنندگان، رضایت نسبی خود غرفه داره، همه اینا رو شما میذارین کنار. من مطمئنم به جرات میتونم میگم اکثر دستگاه متولیمون در سطح ملی و محلی آمار درستی ندارن. یعنی شما حتی دولت به دولت که عوض میشه آمارا بایکوت میشه، کنار گذاشته میشه. اصلا میبینید توی یک استانی داره توی یه جشنواره خاصی سرمایه گذاری میشه، 5 سال، 6 سال، 8 سال سرمایه گذاری میشه، دولت بعدی میاد اصلا رو میذاره کنار. خب این میشه حیف کردن منافع ملی. این اتفاقات داره زیاد میفته. یعنی اگه ما قرار جشنواره برگزار بکنیم، باید مدون باشه که اگه دولت ها عوض شدن، وزرا عوض شدن، شهردارا عوض شدن، استاندار عوض شدن، اتفاقی نیفته، اون مسیر خودشو بره. این چیزی که اتفاق میفته در کشور ما تو ایران، متاسفانه ما روی تردمیل بزرگیم، روی تردمین داریم درجا میزنیم، اگرم سب کنیم محکم ما رو میکنه به دیوار پشت سرمون. چون کارشناسی نشده، چون نمیایم با نگاه ملی بیایم نظر بخش خصوصی رو بگیریم. مدام در حقیقت حاکمیت میخواد دیکته کنه نظراتشو. یعنی اگر یک مدیری چه کارشناس و چه غیر کارشناس تو اون حوزه میاد میشینه، میخواد دیکته کنه اون نگاهش و اون در حقیقت نظراتشو به بخش خصوصی. این میشه که یا بخش خصوصی مقاومت میکنه جلو اجرای اون، یا بد اجرا میشه و این آسیب میشه و با تغییر اون مدیر، مدیر بعدی که میاد مجدد میبینه همه ساختارو به هم میریزه. فراغون ما داریم تو وزارت خونه اون میبینیم دیگه، یک وزیر از وزارت تعاون بالا میشه میاد وزارت رفاه، از وزارت رفاه میره وزارت صنعت، میره وزارت نفت. یعنی چی؟ یه وزارت خونه بین عظمت نمیتونه که یه فردی همه اینا رو مسلط باشه بهش. باید کارشناس باشه، خاک اون وزارت خونه خورده باشه، اومده باشه بالا تا بتونه تصمیم درستی بگیره. این میشه که نظرات همه سلیقه‌ای اتفاق میفته. با تغییر وزیر، با تغییر شهردار و استاندار، متاسفانه تمام ساختار ما به هم میریزه و بیت المال حروم میشه. اگر ما نگاه حتی ملی و مذهبی داریم، باید از این جنبه نگاه کنیم که این حیف بیت المال، متاسفانه این آسیبه هست. و اگر میخوایم جشنواره برگزار کنیم، بازم پیشنهاد بنده اینه که به صورت محلی شهر به شهر، بر اساس موضوعات، بر اساس ظرفیت اون شهر باید بررسیش کنیم. همینطور که جناب آقای عبیری عزیزم اشاره کردن، یه تقویم درست داشته باشیم. اگه من گردشگر داخلی یا خارجی میخوام مراجعه کنم، علاقه‌مندم به مثلا جشنواره خوراک، بدونم توی چه شهرهایی چه تاریخی برگزار میشه و همینطور که ایشون اشاره کردن حداقل 3 تا 5 روز و یک هفته باشه و بعد بر اساس اون بریم جلو. ولی الان بازم اشاره میکنم متاسفانه همه چیز سلیقه‌ای و موردی و خلق القصه است.
متشکرم. آقای عبیری،
بله در خدمتم.
از شما هم سپاسگزارم، ممنونم و میخوایم با شما خداحافظی بکنیم. نکته‌ای دارید شما قربان؟
خواهش میکنم. منم همون دکتر نیکونام به درستی اشاره کردن، جشنواره نباید دولتی باشه و جشنواره یک روزه فقط مسئولین بیان صبح تا ظهر یه عکس یادگاری بگیرن و فقط اون برنامه رو دیگه برای اون موقع اون فصل ببندن، بگن دیگه کار انجام شد. جشنواره باید بخش خصوصی انجام بده و دولتی ها باید تسهیلگر باشن و بخش خصوصی اجرا کننده و زینف کار باشه.
بسیار عالی، ممنونم. شب شما بخیر باشه آقای عبیری، با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید، روی خط تلفن با ما همراه شدید در این گفتگو. آقای یاور عبیری، رئیس جامعه اقامتگاه‌های بومگردی کشور، با شما شنوندگان محترم ارجمند همراه خواهیم بود در ادامه برنامه رواق تماشا.
سر بردم دمی با هم به سر بردم جهان یک سر نمی ارزد دمی با هم به سر بردم جهان یک سر نمی ارزد به می بفروش به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد از این بهتر نمی ارزم.
ساعت 11 شب هست، تهران جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای که شنونده اون هستید رواق تماشا هست و ما با شما داریم از جشنواره ها صحبت میکنیم. آقای دکتر دژبود هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند، عضو کمیته هتلداران و رئیس فدراسیون گردشگری خوراک. آقای دژبود سلام، شب عالی بخیر باشه.
سلام، وقت بخیر جناب آقای شریفی عزیز و عرض خدا قوت به همکاران خوبتون در برنامه رادیو گفتگو و